بکشدشون، بلکه مردم هم به جونشون بندازه. یعنی تضاد رو تو همه چیز، به خاطر اینکه اون افغانیه انگار که انسان نیست، کشتنش مهمه. راستش در فرم چه روزی، روز 25 نوامبر که روز علیه خشونته و صحبت ما خشونت سیستماتیکه، جا داری که بگیم خشونت سیستماتیک یعنی چه و در این روز چه بلایی سر مردم فلسطین داره میاد، چه جنگ هایی در همون خاورمیانه به وجود آوردن و بستش دارن میدن که شاید به ایران هم برسه. من باید بگم خشونت سیستماتیک چیزیه که توی قانون تصویب میشه، اون جدایی توی قانون تصویب میشه، مثل قانون بعدداری، مثل قانون زن از مرد جدا باشه تو ایران که ما بهش میگیم آپارتاید جنسی، مثل قانون که بر اساس رنگ بود توی آفریقای جنوبی که بهش میگفتیم آپارتاید، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی. اینها قانونی میشن، بعد ابزار به اصطلاح اینکه این تحکیم پیدا کنه در جامعه، ابزار سرکوبش هم به وجود میارن. پس هم تو قانون وجود داره، هم ابزار سرکوبش رو به وجود میارن که اگر تخطی کردن از این قوانین، اینها رو دستگیر کنن، بکشن، یا تو خیابون بکشن، یا دستگیرشون کنن، شکنجهشون کنن، ببینن رهبراشون کی هستن و بعد اعدام کنن و غیر و غیره. این سیستمیه که حاکمه. و اشغال، یک حکومت اشغالگر یعنی کنترل کامل نه فقط افراد اون جامعه، بلکه کل اون جامعه هم به طور دربست در اختیار داره. کنترل که میگیم یعنی از خورد و خوراک، از پوشش، از اینکه کجا درس بخونن، اصلا درس بخونن یا نخونن، دانشگاه داشته باشن یا نداشته باشن، میتونن رشته رو بخونن یا نخونن، بیمارستان داشته باشن نه نداشته، آب چقدر بهشون برسه، از نظر کالری رو حساب میکنن، میگن جمعیت مردم فلسطین توی نوار غزه اینقدر در مقابل اینقدر ما اینقدر کالری بهشون غذا میدیم. این تو زمان اشغاله، نه تو زمان به اصطلاح نسل کشی. تو زمان اشغالش هم چه میزان آب وارد اونجا بشه، نکنین آب رو برای مصرف مثلا سبزیجات توی خونه استفاده کنن یا روی بام خونه استفاده کنن. اینها رو شما در نظر بگیرید، به این میگن سیستماتیک. خشونت سیستماتیک یعنی در قانون میاد و به خورد جامعه با زور، با زور ابزار سرکوب به خورد جامعه میدن و بعد از این اگر که طغیان بکنن، اگر که سازمانی براش تشکیل بدن و علیهش مبارزه کنن، اولا تو اینجا کلی کارا میکنن که نتونن اینا سازماندهی کنن. همونطور که دیدیم حماس رو براشون به وجود آوردن که حماس درگیر بشه با ارتش آزادی بخش به فلسطین، مثلا خودشون رو بخورن. همین کار رو توی یوگسلاوی کردن، تیکه تیکه انسان‌ها رو اول بر اساس قوم و ملیت جدا کردن، بعد اونا رو مسلح کردن، به جون هم انداختن. البته تو این میون راسیس فاشیس روش خواهد کرد. همین حالا میتونن اینو در ایران به اصطلاح پیاده بکنن. به هر حال خشونت سیستماتیک به معنی اینه که در قانون میاد، به خورد جامعه میدن با ابزار سرکوب و اگر جامعه اونو مطیعش نبود، در این صورت یک مبارزه وسیع باید صورت بگیره، همطوری که تو ایران صورت داره میگیره، هم مبارزه میشه عقب نشینی، مبارزه میشه عقب نشینی، تا به جایی برسه که توازن قوا یه حدی دستشو بیا یا کاملا بتونن نابود کنن.
امیدوارم که اینجوری بشه. مثلا اشاره کردی به این که وقتی که کسی علیه این قوانین بخواد شورش بکنه و نخواد به پذیر زیر بار زور نخواد بره، مثلا اتفاقی که الان برای آهو دریایی افتاد، چون ما اصولا حالا 25 نوامبر رو علیه زنان دارن به کار میبرن، یعنی خشونت علیه زنان متوقف بشه، این آهو دریایی وقتی که بهش میان زور میکنه، نظر لباسی که نمیخواد اونو داشته باشه، با سر همون هم تازه بهش بند میکنن و اعصابش رو خورد میکنن. این چیکار میکنه؟ یک عکس العملی نشون میده که بعد اینها سعی میکنن بیان نه این روانی بوده و جوری دیگه بخوان این مسئله رو توجیه بکنن، و اینکه بقیه به اون صورت که باید عکس العملی نشون ندن، این مسئله باعث میشه که اگر به لحاظ فردی باشه نتونه به اون صورت موفق باشه. یعنی همبستگی باید وجود داشته باشه، که این قانون خشونت که در ایران هستش بشه بلکه لغو بشه، و برای حجاب اجباری اینها قوانین رو که بخواستن تصویب بکنن، فکر بکنم هنوز همینطوری مونده، روش موندن که باید چیکار بکنن. هر چقدر عکس العمل مردم قوی باشه علیهش، اینها نمیتونن این کار انجام بدن. ولی خب من فکر میکنم که برخورد انسان ها هم این خیلی خوش موثره. من ببین برات یه نمونه بیارم در مورد ترامپ که این انتخاب شد و این همه رأی آورد. ترامپ به خاطر اینکه میگفت آره خارجی ها رو مثلا بخوایم ما بیرون بکنیم، این یکی از عواملش بود. یک عامل مهم البته اقتصادیه که در تمام کشورهای خیلی مهمه، و یکی دیگه هم همین مسئله بود. من با یک جوونی در همین کشور سوئیس صحبت کردم، یک آدم تحصیلکرده دانشگاهی در سوئیس زندگی میکنه. خوشحال شد که ترامپ موفق شد، چون ترامپ میخواد که اون خارجی ها رو از کشورش اخراج بکنه. یعنی الان شما ببینید در سوئد هستیم، مثلا شما اشاره کردیم به افغانستان، جاهای دیگه، خب پناهنده میشن اینجا، برای اینکه به کشورشون تجاوز میشه این هم رو میارن به کشورهای دیگه. خب این جوان میگفتش که اصلا مهم نیست برای من نیان اینجا، من میخوام تو کشور خودم در آرامش زندگی بکنم، نمیخوام که اونها بیان اینجا. و کاری که ترامپ میکنه خیلی خوبه. یعنی ببینید این همبستگی وجود نداره. یعنی حتی فکر میکنه طرف دانشگاه رفته بعد این شعور رو داشته باشه، ولی این نداره این مسئله. یعنی واقعا آدم نمیدونه بگه فقط آموزشه، مسئله آموزش خیلی مهمه، مسئله مذهبه که کنار گذاشته باشه مهمه، چون مثلا در کشور فرانسه لایسیته هستش، ولی خب خشونت هر زنان هم بازم وجود داره، البته نسبتاش فرق میکنه. ولی به قول خودت همون سرمایه‌داری بزرگترین عامل هستش در این رابطه. چون ما وقت زیادی نداریم، این توضیح که الان شما خواستی بدیم ادامه بده، بعد من میخوام در مورد همین انتخاب ترامپ هم یه سوالای مطرح بکنم. بفرمایید.
از من ترامپ رو جواب ندم، ولی در رابطه، چون میخوای سوال کنی، ولی در رابطه با عکس العمل های انفرادی صحبت میکنم. ببین، عکس العمل های انفرادی رو ما میگیم عمل و عکس العمل، اسمش اصلا مشخصه، عمل و عکس العمل. خب اگر دستت آتیش بخوره بهش، بلافاصله شما دستتون رو میکشین، و این یه چیز خیلی طبیعیه. وقتی به انسان ها زور بگن و دورت کسی نیست، متعلق به هیچ سازماندهی، هیچ چیزی نیست، و همون آن تو رو توی گوشه گرفتن و دارن بهت حمله میکنن، یک سری عکس العمل ها انجام میده. هر نوع عکس عملی که انجام بدی ممکنه که بعدها خودت راجع بهش فکر کنی، بگی درست بوده یا غلط بوده، ولی در همون مقطع، در همون مقطعی که انجامش میدی، بهترین راه بوده. هیچ وقت بعدها نمیای بگی که او آره من تو اون موقع چرا این کار کردم. میگی اینو به خودت، ولی واقعیت اینه که در همون مقطعی که اون کار انجام دادی، بهترین راه به نظری رسیده. در مورد آبی دریایی، واقعا توی همچی شرایط قرار گرفته، لباسشو پاره پاره کردن، اینم میگه همش اینو میخواین شما، من در میارم، و نه بزرگ به قوانین مذهبی میده، و این چیز بجاییست. اما ما چی میخوایم تو جامعه؟ آیا ما میخوایم که همه برای مبارزه لباسشون رو درن؟ ما صحبت از آزادی میکنیم، میگیم آزادی پوشش تا حد بی لباسی، خودمون تعیین میکنیم لباس بپوشیم یا نپوشیم، خودمون تعیین میکنیم که چی بپوشیم، چه رنگی بپوشیم، چقدر کوتاه باشه، چقدر بلند باشه، پشتش باز باشه، جلوش باز
دقیقا،
باشه.
حداقل مثل مردها یه کسی نمی جلوشونو با اون صورت بگیره. حالا با ایران و یک استثناست دیگه،
به خودمون رب داره. اما وقتی که برای مبارزه کسی که انفرادی یه عکس العمل نشون داده و این عکس العملش بالاخره تونست مسئله زن رو دوباره توی ایران بیاره بالا. البته فراموش نکنید که تو جمهوری اسلامی چند تا از این پرستوها رو داده بودن توی غرب که از این کارا بکنن. برای همین مردم توی ایران یکم من که با احتیاط میرفتم، میخواستم ببینن چی بوده، گذشتش چی بوده، آیا این پرستوی دیگه جمهوری اسلامی نباشه، دامی همچه چیزا نیفته، پشت سرکوب نیاد. از این حرفا هم هست، ولی به هر حال ما میگیم هیچ وقت، حتی اون زندانی سیاسی که اعتصاب قضا میکنه، حتی اون زندانی سیاسی که جونش به لبش میرسه و اعتصاب قضا میکنه، ما ازش حمایت میکنیم، اما آیا بقیه ما از مردم میخوایم که توی جمعی مقابل جمهوری اسلامی، سفارت جمهوری اسلامی در خارج و یا در ایران بخوایم اعتصاب قضا عمومی فراخوان بدیم؟ اصلا اینجوری نیست. ما آیا میگیم که لخشین در اعتراض با این مسئله مبارزه؟ اصلا اینجوری نیست. به عکس میگیم باید متشکل شیم، از حرکتهای انفرادی نشون میگیریم که اینها جونشون به لبشون رسیده، دیگه تحمل جامعه به سر رسیده، میخوان کار آخرین قطره شیم. باید متشکل شیم، باید حزب خودمون رو داشته باشیم، باید یک حزب سیاسی که با طبقه کارگر جفت چفت شده باشه و واقعا در دستور کارش برقراری سوسیالیسم باشه، باید اون رو تشکیل بدیم. باید متشکل شیم برای تمام این دستاوردهایی که توی مدنیت میخوایم. قانون رو نمیتونیم عوض کنیم، قانون این باید جمهوری اسلامی نابود بشه، ولی تشکل پذیری خیلی مهمه. باید درک کنیم
مهمه، البته اگر باز اون جلوش گرفته نشه که بتونن خودشون متشکل بکنن. به هر حال در مورد وقتی که ما اشاره میکنیم به آهو دریایی، من فکر میکنم با حتما بعد ازش حمایت بکنیم و عکس العمل خیلی خوبی انجام داد و این باعث شد که یه مقدار دیگران راجع به مسئله فکر کنن و البته افرادی که تظاهرات میکردن این هم اشاره کردن و حمایتشون رو اعلام کردن و باید پیگیری بشه که چه اتفاقی الان داره میفته و کجا هست، به چه صورت هستش. این خیلی مسئله مهمه و تشکل البته خیلی گفتی بسیار مهمه، ولی خب به یه مقدار اتفاقاتی افتاده که خیلی از ایجاد تشکل چون باورشون در واقع سوس شده نسبت به خیلی از افراد که این بزرگترین جنایتی بود که خمینی وقتی اومد ایجاد کرد که همه به هم بی‌اعتماد کرد، همه به هم مشکوک هستن و نمیتونن که اونجور که باید خودشون رو منسجم و متشکل بکنن. این مسئله خیلی مهمه. حالا چون ما وقتمون فشرده است، من میخوام برگردم به این که در مورد انتخاب این ترامپ خواستم برم نظر چگونه است که در مورد ایران شده شعارهای ترامپ قبلا داده، هیچ معلوم نیست که اونها رو پیاده بکنه، چون آدم نیست که بشه روی حرفاش آدم 100% مطمئن باشه که عمل میکنه به اون وعد و وعیدهایی که دادیم. نگاه آدم میکنه مثلا تو اعضای کابینه ترامپ مثلا مایک والتز، این که مشاور امنیت ملیه، و یا اینکه مثلا جان رادکلیف وزیر دفاعشه، اینها خیلی ضد ایران هستن و طرفدار شهید اسرائیل و مثلا من در وزیر دفاعش حتی این چه از اون صهیونیست های دو آتیشه است. و چه جوری میشه در مورد ایران آیا فکر میکنه که آیا ممکنه مثلا بخوان به ایران حمله بکنن؟ چون اینا خیلی اصرار دارن که انرژی هسته‌ایشو باید از بین ببره، نمیتونه باشه. از طرفی هم من فکر میکنم که سرمایه ملی مردم ایرانه هر کاری که شده و بعدم نیروی بازدارنده است. نظر چیه؟ فکر میکنی چه اتفاقی خواهد افتاد با این قول و قرارهایی که ترامپ داده؟
مرسی. ببینم، در رابطه با خاورمیانه همیشه امپریالیسم آمریکا خواسته که خاورمیانه ثبات سیاسی نداشته باشه، چون اگه ثبات سیاسی داشته باشه خیلی راحت اینا نمیتونن که از تمام مواد معدنیش، از نفتش، از مزایای دیگرش، از نیروی کارش و غیره و غیره بخوان استفاده کنن. این ثبات نباید وجود داشته. یکی به خاطر اینکه جایگاهش بر جای قرار گرفته، خاورمیانه یه جورایی
مهم
بخاطر
جایگاهش از نظر دیگه، و بعضی از اونورم
جایگاه
اسرائیل اونجا قرار گرفته اینا.
جایگاهش بدجور، یعنی امپریالیسم آمریکا میخواد نزدیک، یه بار دست درازی روسیه بهش دست درازی به اصطلاح نزدیکتر نیاد، برای همین میخواد واقعا جاردار به منطقهش کنه اسرائیل. ولی به هر حال چه اتفاقی برای ایران میفته؟ اولا ربطی به این که ترامپ میموند یا کسی دیگه میومد رئیس جمهور میشد، وقتی میرسه به سیاست های خارجشون واقعا یکیه. اینها نمیخوان آرامش در خاورمیانه وجود داشته باشه. دو راه برایشون میمونه، همونطور که قبلا گفت بزن بکش نابود کن، سریع هم بکن، ترامپ اینو میگفت، ممکنه جنگ به ایران کشیده بشه. اما اون طرف قضیه هم که مطرح کردن،
بله
اون طرف قضیه هم که بایستی گفته بشه اینه که ما مسئله ملیت های مختلف رو تو ایران داریم. خودشون گفتن که ما ملیت های مختلف رو تو ایران اسلحه میدن دست فاشیستا و راسیستا، ملیت های مختلف تو ایران که به جون هم بیفتن، یعنی سناریوی سیاه ممکنه اونجا اتفاق بیفته. بنابراین بین این دوتا یا جنگ خواهد شد که در این صورت نابودی کامل مدنیت در ایرانه، و یا اینکه راستیستا و فاشیستا و راستای قومیت های مختلف و ملیت های مختلف رو مسلح خواهند کرد، که همین حالا هم دیدیم معتدی رو تبریک گفت به ترامپ که اومده و غیره. اگه اینا رو مسلح کنن، در این صورت یک سناریوی سیاه پیش خواهد اومد در ایران. من این دو آینده رو برای ایران پیش بینی میکنم.
خب
یک آینده لسی نیست، مگر اینکه آینده خیلی ضعیف ضعیف ضعیفش اینه که
حالا ممکنه
جمهوری
که چون ترامپ گفته که من نمیخوام رژیم چنج انجام بدم، بعد در واقع مثلا خواسته هاشو مطرح کنه با ایران، ایران هم وقتی کنار بیاد یه کاری نداره که این رژیم جمهوری اسلامی باشه نباشه، چون براش از دموکراسی در بر مردم ایران که مطرح نیست، این کاملا مشخصه، و بتونه رژیم سر پا بمونه. ولی خب این انرژی هسته‌ایشو باید بذاره که از بین ببرن. بعد از یه طرف مسئله این که اینجا روسیه و چین هم هستن، سوال من این که آیا پوتین حاضره که مثلا بخواد بره با روسیه یه مقدار کنار بیاد و روسیه در این جنگ با اوکراین بتونه برنده بشه، ولی با ایران دیگه کار نداشته باشه و همچنین از چین دور بشه، که بعد فکر کنیم که خب این برای آینده روسیه اگر که بخواد کوتاه مدت نگاه کنه میتونه خوب باشه، کار نداشته چه برای سر ایران میاد، سر خاورمیانه میاد، یا مثلا چین تنها میشه چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی اگر بخواد به این صورت فکر بکنه، در دراز مدت به ضررش میشه، چون وقتی که خیال پود ترامپ از طرف چین مثلا راحت شد از طرف ایران، بعد میتونه باز دو مرتبه بیا سراغ روسیه. به هر حال اینا راحت نمیذارن، چون ترامپ میخواد اولین قدرت دنیا باشه. و الان نظر چی البته در 3 دقیقه اگر میشه جمع بندی بکن، 3 دقیقه بفرما.
آره ببخشید، من نظرم این نیست، به نظر من تواناییشو ندارم. اگه توانایی داشتن کجا بهتر از چیز بود، افغانستان بود، همونجا میموندن. تواناییشو ندارن، تواناییشو نه از نظر نظامی دارن، نه از نظر حتی تولید تسلیحات دارن. برای همین من فکر نمی کنم به این درجه برسه. آره چون توانایی ندارن کنار میان و حتما جنگ به اصطلاح اوکراین رو تموم میکنن، و این نشون میده که چیزشون توازن قواشون نچربیده بر روسیه. اگه میچربید ادامه میدادن، چقدر میتونن؟ چون از مردم خودشون هم هستن، تو تمام این مبارزات، تو تمام این اعتراضاتی که میشه، جدا از این که بر علیه نسل‌کشی دارن مبارزه میکنن، علیه این که تسلیحات هم نفرستن، سرباز نفرستن، تسلیحات نفرستن برای اوکراین،
ولی
هم
امریکا گفته میفرستیم، نه گفته محدود نمیکنیم.
آره زبونن میکنن، ولی یکم اگه خیلی منطقی تر یعنی خیلی خیلی چیز باشیم، میبینیم که بهترین منطقه سوق جشی برای آمریکا که نزدیک روسیه بشه و اجازه نده اون نطق بکشه و برای همیشه ابرقدرت باشه باقی بمونه، میتونست تو افغانستان باشه، ولی ول کرد. میدونی الان تجهیزات اینو داده، معنیش اینه که خب تمام تونسته تا یه حدی خاورمیانه رو به عقب، به اصطلاح تلاطم سیاسی رو توش به وجود بیاره، تونسته ناهمگونی به وجود بیاره، تونسته جمهوری اسلامی رو به عقب برونه که ادعای سمخایی بیشتر نکنه. فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی تا همین چند سال پیش ادعای سمخایی بیشتری میکرد، میگفت منو به رسمیت بشناسید، طوری که خواهان این بود که این تحریم ها رو وردارن ازش. اینو عقب نشینی، یعنی عقب روندن، با زدن حماس و با زدن یعنی تمام چیزهای جانبی اسلامیستان تونستن اینو عقب برونن. حالا هر چقدر که عقب بره، باز هم یه شانسی براشون خیلی کم باقی میمونه و اون که بمون همونجا، سرکوب همون داخل بکن، همون طبقه خود کارگر رو بزن، کمونیستا رو بزن، نمیدونم متشکلین رو بزن، بتون اونجا رو فقط دست خودت بگیر، چون واقعا اگه بخواد اعتراضی هم بشه از چپ هاست، از به اصطلاح اونایی هم که متشکلن، در غیر اون صورت همون دو حالت براشون میمونه، یا سناریوی سیاه که مسلح کنن راسیستا و فاشیستا درون کشور و ملیت ها رو، یا اینکه کاملا بزنن و نابود کنن. شق سومش هم همینه که دیکتاتوری هاردترش. مرسی از اینکه دعوت کردی هستم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از اینکه فرصت ما دادیم. تا فرصت دیگر، شادکام، سرفراز باشید.
مرسی، روز خوش باد.
روز خوش.
قدسیه اشرف نخستین زن فارغ التحصیل ایرانی از دانشگاه‌های آمریکا بود. او در سال 1290 با حمایت عبدالبها رهبر جامعه بهایی به عنوان اولین دانشجوی دختر ایرانی به آمریکا رفت. او لیسانس علوم تربیتی را از دانشگاه بوستون و فوق لیسانس را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران، مدیریت مدرسه بهایی دخترانه تربیت را بر عهده گرفت. در سال 1310 در نخستین کنگره زنان شرق به عنوان نماینده ایران حضور یافت. روزنامه اطلاعات نوشت قدسی خانم اشرف ناطق توانایی بود که به بهترین نحو وظیفه نمایندگی خود را انجام داد. از سال 1325 رئیس آموزش و رفاه کارگران در سازمان خدمات اجتماعی شد و اولین کودکستان و مدرسه خانواده های کارگران را بنا نهاد.
عطر بهشت می دهد این مرز پرگوهر، این برترین تجلی سرچشمه هنر، این خاک پاک هستی ما، افتخار ماست، نامش چراغ روشن شبهای تار ماست، حالا دلش گرفته از این روزهای سرد، این لحظه های پر از ترس، التهاب، درد، اصلا دلش شکسته از این بغض در گلو، این شهر مرده بی شور و های و هو، از بوی مرگ و وحشت و بیداد خسته است، از زخم تازیانه جلاد خسته است، حالا کجاست غیرت آرش که جان دهد، این خاک را دوباره غرور ارمغان دهد، پس کو کجاست حرمت خون سیاوشان، بر جا چه مانده از درفش و دلاور دگر نشان، این خاک پاک هستی ما، افتخار ماست، نامش چراغ روشن شبهای تار ماست، حالا نجات عزت تاریخ دست توست، باور بکن شکست نیاکان شکست توست، دست تو امتداد تکاپوی آرش است، دست تو امتداد تکاپوی آرش است، سوزنده از اراده تو حرم آتش است. باید از این خیال گران چشم واکنیم، باید از این خیال گران چشم واکنیم، باید به کاوه های زمان اقتدا کنیم. این بهترین مجال برای حضور ماست، چشم خلیج مانده به راه عبور ماست.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه شناسنامه ما با صدای گوگوش مهرداد.
Tanya.